ساعت 28 شب در تهران. شما شنونده یک بخش خبری 10 دقیقه ای از رادیو فردا هستید و من سپیده بهکام هستم. اسرائیل میگوید فرمانده واحد لجستیک حزب الله لبنان را در حمله پهپادی کشته است. ایران، چین و روسیه از مدیر کل آژانس خواستند گزارش‌های فصلی از برنامه هسته‌ای تهران را متوقف کند. و سفر آسیایی دونالد ترامپ برای مذاکره با چین و احتمالاً دیدار با رهبر کره شمالی آغاز شد. نمایندگان دائم ایران، روسیه و چین در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردند که مأموریت گزارش‌دهی مدیر کل آژانس درباره برنامه اتمی ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت به پایان رسیده و رافائل گروسی دیگر نباید در این زمینه اقدامی انجام دهد. این کشورها گفتند از 26 مهر موضوع ایران به طور خودکار از دستور کار شورای حکام حذف شده است. این موضوع در حالی مطرح می شود که 3 کشور اروپایی عضو برجام با حمایت آمریکا زمینه بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران را فراهم کردند. روسیه، چین و ایران اما این اقدام را غیرقانونی دانسته و قطعنامه 2231 را منقضی شده می دارند. سازمان ملل متحد پیش از این در بیانیه‌ای به اطلاع نزدیک به 200 دولت عضو سازمان ملل رسانده است که اجرای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران دوباره اثر گرفته شده است. نخستین نشست شورای حکام پس از این تحولات قرار است 26 آبان در وین برگزار شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد عباس حسن کرکی فرمانده واحد لجستیک حزب الله لبنان را در حمله پهپادی این کشور در جنوب لبنان کشته است. به گفته ارتش اسرائیل، خودروی کرکی در شهر تول در استان نبطیه هدف قرار گرفته است. کرکی مسئول بازسازی زیرساخت‌ها و توان نظامی حزب الله در جنوب لبنان پس از جنگ سال گذشته بود و به گفته اسرائیل اقداماتش نقض توافق آتش‌بس میان دو کشور به شمار می‌آید. وزارت بهداشت لبنان کشته شدن یک نفر و زخمی شدن فردی دیگر در این حمله را تایید کرده است. تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله از مهر 1402 آغاز شد و با وجود توافق آتش‌بس در آذر 1403 اسرائیل همچنان حملات پراکنده‌ای را با هدف جلوگیری از بازسازی توان نظامی حزب الله در خاک لبنان انجام می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه راهی آسیا شد تا با رئیس جمهوری چین درباره پایان جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان مذاکره کند. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده است که این نشست بسیار خوب پیش برود و چین برای جلوگیری از تعرفه‌های 100% جدید که از اول نوامبر اعلام می‌شود به توافق تن دهد. بازارهای جهانی این نشست را برای توافق تنش‌های تجاری آمریکا و چین سرنوشت ساز ارزیابی می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از احتمال دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان حضورش در کره خبر داده است. او با اشاره به رابطه خوب خود با کیم جونگ اون اعلام کرده با انجام این دیدار موافق است. این در حالی است که کره شمالی شرط آغاز مذاکرات را به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک قدرت هسته‌ای تعیین کرده است. دونالد ترامپ در نخستین مرحله این سفر برای شرکت در اجلاس آسئان به مالزی خواهد رفت و سپس عازم ژاپن می شود تا با نخست وزیر این کشور که نخستین زن نخست وزیر نیز هست، سانا تاکایچی دیدار کند. اما ایالات متحده بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را با هدف آنچه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر توصیف شده به کارائیب اعزام کرده است. واشنگتن مدت هاست دولت ونزوئلا را به پناه دادن به قاچاقچیان مواد مخدر و تضعیف نهادهای دموکراتیک متهم می کند و چالش های میان دو کشور شدت گرفته است. گزارش همکارم مهدی طاهباز رو بشنوید در این باره.
حرکت ناو هواپیمابر جرالد فورد به سمت آبهای آمریکای لاتین به دستور وزیر دفاع ایالات متحده برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر. جرالد فورد که در سال 2017 وارد خدمت شد، جدیدترین و بزرگترین ناو هواپیمابر جهان است و بیش از 5000 ملوان در آن خدمت می‌کنند. واشنگتن مدت هاست دولت ونزوئلا را به پناه دادن به قاچاقچیان مواد مخدر و تضعیف نهادهای دموکراتیک متهم می‌کند. به همین بهانه 9 ناو جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و چندین جنگنده F-35 در دریای کارائیب مستقر شدند. از اوایل سپتامبر ارتش آمریکا دست کم 10 حمله علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر عمدتاً در دریای کارائیب انجام داده است که منجر به مرگ حدود 40 تن شده. پنتاگون اطلاعات کمی درباره این حملات منتشر کرده، اما گفته برخی از قربانیان شهروندان ونزوئلا بودند. در همین رابطه در حمله شبانه نیروهای آمریکایی به یک قایق که گفته می‌شود متعلق به یک باند قاچاق مواد مخدر ونزوئلایی بوده، 6 تن در دریای کارائیب کشته شدند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بارها ایالات متحده را به تلاش برای سرنگونی دولتش متهم کرده. آقای مادورو روز پنجشنبه خواستار توقف بروز هر گونه به گفته او جنگ دیوانه‌وار میان دو کشور شد. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته تایید کرد که به CIA اجازه انجام عملیات در ونزوئلا را داده و دولت او حضور نظامی ایالات متحده در منطقه را تقویت کرده است. ناظران این اقدامات را بخشی از کارزار فشار علیه نیکولاس مادورو، رهبر اقتدارگرای ونزوئلا، ارزیابی می‌کنند. آقای ترامپ روز پنجشنبه نیز اعلام کرد دولت او قصد دارد درباره عملیات علیه کارتل‌های مواد مخدر به کنگره آمریکا گزارش دهد و افسود با اینکه نیازی به اعلان جنگ ندارد، مرحله بعدی عملیات مقابله زمینی با این کارتل‌ها خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این گفته بود که دولتش ممکن است برای مجوز حمله به اعضای مظنون کارتل‌های قاچاق مواد مخدر در خشکی به کنگره مراجعه کند. بر اساس ماده 1 بخش 8 قانون اساسی آمریکا، کنگره تنها نهادی است که قدرت اعلان جنگ را دارد.
گزارشی بود از مهدی طاهباز درباره بزرگترین ناو هواپیمابر جهان که ایالات متحده اون رو با هدف اونچه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر توصیف شده به کارائیب اعزام کرده. اما بریم به ایران. بنابر اعلام دفتر نظارت و پایش مصرف سازمان غذا و دارو، مسمومیت ناشی از الکل در زمره مسمومیت‌های شایع در کشور است. بر اساس گزارش این دفتر، مسمومیت ناشی از مصرف خوراکی مشروبات الکلی دستساز و تقلبی بسیار شایع شده. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال 1403 6% و در 5 ماه نخست 1404 5% از مرگ و میرها به دلیل مسمومیت با مشروبات الکلی اتفاق افتاده است. بر اساس آمارهای دریافت شده از بیمارستان‌ها، مرجع مسمومیت در کشور ایران، بیمارستان‌هایی که مرجع مسمومیت در کشور هستند، مشاهده میشه که در سال 1403 10% و در 6 ماهه نخست 1404 8.5% از مراجعان مسمومیت به بیمارستان‌های سراسر کشور با الکل‌ها مسموم شدند. در سال 1403 بیشترین مسمومیت با الکل به ترتیب در شهرهای کرج، تهران، مشهد، اهواز و یکی از شهرهای استان مازندران گزارش شده است. و بشنوید که گزارش ها در شبکه‌های اجتماعی از مسدود شدن صفحات اینستاگرام شماری از زنان خواننده در استان مازندران حکایت دارد. بررسی صفحات آزاده کبریا، زینب بریمانی و ماندانا اکبرزاده، سه خواننده زن مازندرانی، نشان می‌دهد دست کم صفحه‌های آنها از سوی پلیس امنیت عمومی مسدود شده است. در صفحات برخی از این افراد نوشته شده که این صفحه به دلیل تولید محتوای مجرمانه مسدود شده. مسدود کردن صفحات کاربری خوانندگان زن در ایران پیش از این نیز سابقه داشته و بارها این صفحات از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی بسته شده. فروردین ماه 1404 نیز رسانه‌های حقوق بشری از احضار 7 زن خواننده در بهبهان از سوی نهادهای امنیتی خبر داده بودند. تک‌خوانی زنان در ایران از همان سال‌های نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شد. به ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو در این بخش‌های خبری همراهی می‌کنید.